چهار اردیبهشت جلسه 90
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که فرع 11 این شد که تطهیر مسجد واجب حتی اگر متوقف باشد بر حفر قسمتی از زمین مسجد یا تخریب قسمتی از دیوار مسجد یا سقف مسجد. و دیدیم که فرقی هم نداره بین این که تخریب یسیر باشه یا کثیر باشه، موجب اضرار به مسجد باشه یا نباشه، مانع از عبادت و نماز باشه یا نباشه، که تفصیل بعضی از آقایون از جمله آقای خویی رحمت الله علیه رو ما قبول نکردیم. این بحث تمام شد. ادامه فرع بعدی یا حالا ادامه همین فرع قبلی، ما یه فرع جدا حساب بکنیم، فرع 12 اسمشو میگذاریم. خب حالا برای ازاله و تطهیر قسمتی از مسجد رو حفر کردیم، خاک نجس رو بردیم بیرون، دور کردیم از مسجد، یا قسمتی از دیوار رو تخریب کردیم. بالاخره سوال این است که هل یجب و شرعن که این قسمتی که حفر شد پر بشه، تم الحفر، با خاک پاک، با شن پاک، هرچه پرش کنن، قسمتی که تخریب شده تعمیرش کنن یجب و تعمیر، یا نه واجب نیست؟ اونی که واجب بود اصل ازاله بود، تطهیر بود به هر قیمتی. حالا بعدش دیگه قسمت رو پر کنن، قسمت رو تعمیر کنن، نه دلیلی نداره. یک بحث راجع به اون کسیه که عمدن سبب تنجیس مسجد شده بود، مسجد رو نجس کرده بود، یا بالمباشره یا به تسبیب، و در واقع او باعث شد که این آسیب، این ضرر به مسجد وارد بشه، بر او واجب جبران کنه، تدارک کنه، تعمیر کنه، یا واجب نیست. یک بحث راجب اینه که شخص دیگری، فردی، جمعی به حکم وظیفه که تطهیر واجبه، اونا خودشون نجس نکردن مسجد رو، ولی حالا از باب واجب شرعی آمده، واجب کفایی اقدام کرده و این خاکهای نجس رو برداشته، حفر کرده، تخریب کرده، نسبت به او یجب علیه اینجا رو پر کنه، تعمیر کنه. یک بحثم راجع به دیگران هست که نه سبب نجاست مسجد شدن، نه هم اقدامی داشتن که تخریب کرده باشن، خاک برداری کرده باشن دیگران. و حالا فرقی فعلا نسبت به هر کدوم که باشه، یک بحث تکلیفیه که شرعن تکلیفن مولویان بگیم یجب و تم الحف، نکنه معصیت کرد، حالا کی بکنه اونو بعد میگه. یک بحث راجع به حکم وضعیه، یعنی این ضامن ملزمه باید از عهده بر بیاد، اگرم نکنه حاکم شرعی عدول مؤمنین، چون از امور حسبی هست، ملزمش میکنن وادارش میکنن به این کار. این معنی ضمانت. راجع به تکلیف گفتیم جلسه قبل که خب این که شرعاً به عنوان یک وظیفه مثل نماز که واجبه، مثل ازاله که واجب است، در عرض اینها این کار هم واجب باشه بر همه یا بر فرد. خب این دلیل میخواد دیگه، هر واجب شرعی دلیل میخواد. ما دلیلی بر وجوب تعمیر نداریم. در جای خودش میاد تعمیر مسجد حد اکثر مستحبه، واجب که نیست. بنابراین نسبت به تکلیف دلیل میخواییم نداریم. شکم بکنیم الاصل و البراءت، شبهه وجوبیه تکلیفیه اخباری اصولی همه اینجا براعتی هم. این روشن. اما از نظر وضعی و زمانت اون سه گروه که گفتیم مال اینجاست. خود کسی که مسجد رو نجس کرده مباشرتن یا تسبیبن یک بحثه، اونی که آمده از باب وظیفه شرعی اقدام کرده، حفر کرده، تخریب کرده، بر او واجب باشه، او ضامن باشه، یک بحثه. دیگران که اصلا نه در تنجیز دخالتی داشتن نه در تخریب و حفر و اینا، اونا نسبت به دیگران که روشن، قطعا اونا ضامن نیستن و حاکم نمیتونه اونها رو ملزم بسازد به تعمیر مسجد، پر کردن این حفره و خرابی. برای اینکه فرض این است که بر اونها واجب نشد، اونام که دخلی نداشتن، نه اقدامی کردن نه هیچی، هر جوری حساب بکنیم وجهی برای زمانت اونها نیست، نه متلفن نه اقدام کردن بر زمانت هیچ. لذا بقیه وضعشون روشنه. میمونه شخص کسی که اینجا رو تخریب کرد، ولو منجس نیست ولی مخرب هست از باب وظیفه. الان حساب او رو برسیم، بر او واجبه، یعنی ملزم است که حالا که گود برداشته پرش کنه، یا نه ملزم نیست، ضامن هم نیست. خب فتوا این است که ضامن نیست. مرحوم سیدم در عروه همین لم یجب تم الحفر ولا تعمیر. آقایون هم نظرشون همینه، آقای خویی هم نظرش همینه، دیگران هم نظرشون همینه. مهم این است که دلایل قضیه رو برسیم، چرا واجب نیست. یکی یک دلیل اینه که آقای خویی بهش اشاره کرده، بگیم این کار، این تخریب یا این حفر 100% به مصلحت مسجد بوده، برای تطهیر دیگه میشه مصلحت، به صلاح و مصلحت مسجد بوده. این صغرا کبرام اینه، هر کاری هم که به مصلحت مالک باشه اگه در ملک او انجام دادیم ضامن نیستیم. پس نسبت به این تخریب مسجد، حفر مسجد ضامن نیست. این یک بیان، چون به مصلحته، مثل این که در مال یتیم میگیم به مصلحت تصرف کردی ضامن نیستی، ولو ضرر هم بکن. خب آی خویی رحمت الله علیه به کبرای کلی این دلیل اشکال داره که هر کاری به مصلحت مالک بود کننده اون کار ضامن نیست. فرمان این کلیت نداره، کبرا هم باید کلیت داشته باشه تا استدلال منتج باشه، صحیح باشه. و این کلیت نداره. فرمان ما مواردی میشناسیم که به مصلحت مالک معذالک کننده کار ضامنه، نمیتونیم بگیم ضامن نیست. کجا؟ مثال میزنم. فرض بفرمایید که شخصی در منزل خودش تو اتاق دچار حریق شده، درم بسته است و راهی هم نداریم که بریم تو نجاتش بدیم، یا در حوض منزل دچار در حال غرق شدن و ما راهی نداریم برای انقاذ الا این که این دیوار منزل رو خراب کنیم، دیوار این مالک رو، یا این درب اتاق رو بشکنیم بریم تو، یا این شیشه پنجره رو بشکنیم بریم تو. این تصرفه دیگه، با توجه به این که خود اون مالک نگفته این کار رو بکنید، رضایتش رو احراز نکردیم، حاکم شرعی هم دستوری نداده که جنبه شرعیت پیدا کنه، اینا هم نیست. خب حالا این کار 100% به مصلحت اون مالکه، داره غرق میشه، داره میسوزه، این تخریب، این شکستن، معذالک چون او اذن نداده، راضی نبوده، حاکم شرعی هم دستوری نداده از این جهت درست بشه، خب بگیم این ضمن این که کار خوبی کرده، انقاض غریق کرده، مثلا واجب، ولی به خاطر این تخریب دیوار و شکستن در و اینها ضامنه، میشه تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک، غصب از این جهت. پس ملاحظه میکنید که کبرای کلی ماده نقض داره، موردی لااقل یه مورد پیدا شد که این تصرف تخریب به مصلحت مالک، معذالک طرف ضامنه. خب حالا همین یه نمونه رو ایشون میارن، میگن پس این کبرا کلیت نداره، نداشت در مورد بحثم نمیتونیم به این استناد کنیم، این قیاس که این تخریب به مصلحت المسجد صغرا و هر کاری به مصلحت مالک بود کننده اون ضامن نیست مطلقا، یک کبرای کلی هر کاری دیدیم که اینجوری نیست. قیاس شکل اول منطقی، کبرا باید کلیت داشته باشه، مخ کب کلیت کبرا، و اینجا ماده نقض داره. خلاصه این قیاس عقیم منتج نیست، یک چنین ایراد. به نظر ما اولا در همین موردم که ایشون ذکر کردن به عنوان ماده نقض، اگر وجوب انقاض خرید که فرض ما اینه اونم واجبه دیگه، اگر دلیلش اجماع بود، خب قدر متیقن موردیست که انقاض او همراه با اضرار مالی به او نباشه. اگر موجب اضرار هست نه، ولی اگر دلیل انقاض آیات و روایات باشه از اونها استفاده کنیم، انقاض غریق واجبه. خب حالا این یک طرف امر به انقاض داره، یک طرف هم نهی از غصب، تصرف غاصبانه، و اینا با هم تزاحم دارن. یادتونه دیگه در اصول چقدر میگفتیم اگر انقاض غریق مستلزم ورود، بدون این جال و تخریبی باشن، ورود به ملک غیر باشد، ولو این غصب حرامه، ولی هرگز با نجات نفس محترمه قابل قیاس نیست. به همین دلیل میگفتیم که اینجا انقاض مقدمه، این اهم است، میشه فعلی. اون نهی از غصب اینجا دیگه فعلی نیست. دقیقا همین بیان رو نسبت به این ماده نقض بیاری، اینجا که باید دیوارم خراب کنه، درم بشکنه، صرف ورود به ملک غیر نیست، یه کاری هم باید انجام بده، ضرری هم باید بزن. خب باز کدوم مهمتره؟ غصب، تصرف غصبی مهمتر است یا نجات غریق مهمتره؟ اون مهمتره، هیچ واجبی با او لااقل اینجور واجبات مالی، ضررهای ما، حرامهای اینجوری با انقاض او مقایسه نمیشن. خب اگر اینه، چنانچه دلیل انقاض آیات روایات از اونها استفاده میکنیم که اطلاق دارن، خب در این مورد انقض الغریق ولو منجر بشه به تخریب دیوار، به شکستن در، و خود این دلیل اطلاق داره دیگه، با وجود اطلاق دیگه جای این اشکال نقضی نیست، چون این تخریب میشه به اذن شرعی، میشه معزوم، اذن مالکی ندارد، ولی اذن شرعی، مالک اصلی خدا اذن داده. فلذا در همین موردم باید حساب بکنیم دلیل انقاض اجماع باشد، این جور جاها رو نمیگیره همراه با ضرر. اگر اطلاقات آیات و روایات باشد اینجا رو هم میگیره و مهمترم هست. بر دلیل حرمت غصبم مقدم میشه، چون نجات نفس محترمه مهمتره. لذا خب حالا چی میخوایم بگیم؟ فرض بفرمایید که این ماده نقض اینجوری نیست. اینجا انقذ الغریق حتی این رو نمیگیره سلم، ولی مورد بحث ما با اینجا فرق داره. ما نحنفی اون روایاتی که بر تطهیر داشتیم یا ادله، باز اگر دلیل اجماع بود فقط، بله اجماع تطهیر مستلزم اضرار به مسجد رو نمیگیر، ولی دلیل ما روایات بود، آیات بود، به قولی جنبو مساجدکم بود، اونا اطلاق دارن، یجب و تطهیر ولو مستلزمه این باشد که اضراب مصلحت مسجدم نباشه، یعنی موجب اضرار. خب این اطلاقات رو داریم، با وجود اطلاقات کأنه معناش اینه، کأنه مالک گفته باشد بیا منو نجات بده به هر قیمتی ولو دیوارم خراب کنی، قطعا جایزه، قطعا ضامن نیستم. اینجا وقتی دلیل داریم ازاله واجب مطلقا به هر قیمتی، ولو موجب حفر مسجد بشه، ولو موجب تخریب مسجد بشه، این چنین ازاله وقتی دلیل داریم که واجب هست، اون وقت نتیجه این میشه، این کار میشه 100% اصلاح دیگه. این نیست که بگیم عرض شود که هر کاری به مصلحت مسجد فلان معلوم نیست، نه خیر معلومه، حتما جایزه این کار، اطلاقات میگیره و چون هم به مصلحت مسجد هست میره تو باب ما علی المحسنین من سبیل. نهایتا این اصلاح محض است، این آقا این مطهر مصلحون محسنون، کسی هم که 100% عملش احسان هست و اصلاح هست، به حکم آیه به حکم روایات شخص محسن سبیلی برش نیست، یعنی چی؟ یعنی زامن نیست. بنابراین ما نحنفی رو قیاس نکنید به اون مورد انقاض، همون جا را هم حساب کردیم، اهم و مهم درست کردیم، گفتیم انقاض واجبه حتی اگر منجر بشد به تخریب دیوار، چون به اذن شرعی بوده ضمانت آور نیست، گیریم اونجا باشه، ضامن باشه. حالا به هر دلیل کسی بیاد بگد که مثلا بین تکلیف وجوب انقاض با وضع ضمانت ملازمه نیست، ممکن نظام، ولی ما نحنفی فرق داره، اینجا این کار 100% احسان به مسجد، به مصلحت مسجد هست، ما علی المحسنین من سبیل، شرعی هم که دلیل داریم مجوز داریم. فلذا همونطوری که تکلیفاً پر کردن واجب نیست، وضعنم ملزم نیست. و سرانجام نهایتش این است که شک بکنیم، بیشتر از این که نیست، شک بکنیم ضامن هست یا نه، همونطوری که الاصل و عدم و وجوب تکلیفی، الاصل و عدم و زمانت، زمان موجب میخواد، سبب میخواد، شک کم بکنیم اصل عدم اینجا جاری میشه. پس این حرف، این استدلال در بحث ما درسته، این تخریب به مصلحت مسجده، هر کاری به مصلحت مسجد بود 100% مشمول ما علی المحسنین من سبیل میشد، ضامن نیست، شک کم بکنیم اصل عدم زمان. لذا ما این دلیل رو قبول داریم، چنانکه بزرگان دیگر هم در فقه اینو قبول کردن، هم مرحوم سبزواری قبول کرده بحث احسان و اصلاح رو ایشون مطرح کرد، هم مرحوم فاضل این رو قبول کرده، ما هم با این توضیحات حرف رو میپسندیم. بیان دیگری مرحوم آقای خویی خودشون دارن، ایشون این دلیل رو که قبول نکرد، ایشون به دلیل دیگه‌ای میگن این آدم ضامن نیست که تخریب کرده، ضامن نیست. دلیل ایشون همون مبانی مسجده که قبلا داشتیم، فرمان وقف مسجد با وقفهای دیگه فرق داره. در وقفهای دیگه اگر وقف خاص باشه موقوفون علیهم مالک، به کسی به مال اونها به این موقوفه صدمه بزند میشه من اتلف مال الغیر ضامن. در وقف عام هم غیر از مسجد مثل پلها، نمیدونم مدرسه ها، بیمارستان ها، اینا ایشون میفهمن اینم ملک مسلمین هست، ملک همه هست، باز مالک داره، من اتلف مال الغیر ضامن. اما حساب مسجد جدا هست، مسجد ملک کسی نیست، صاحب نداره، مسجد فک ملکه، تحریر ملکه، آزاد کردن این زمین هست از ملک شخص، مالیت داره ولی مالک نداره، صاحب نداره. اصلا بر مسلک مشهور که نه ملک خداست نه ملک عموم مسلمین هست، هیچ، فک ملک، تحریر ملک، مثل عبدی که آزاد شد دیگه، ملکی هیچ کسی نیست. خب اگر این شد، ایشون از این جهت میگن خسارتی کسی به مسجد بزند ضامن نیست، چون دلیل ضمانت من اتلف مال الخیر، اینجا غیری وجود نداره، صاحبی نداره، لذا قانون اتلاف اینجا رو نمیگیره، اتلاف کل یا اتلاف بعض دیگه فرقی ندارد. شون از این جهت میگن این تخریب کننده ضامن نیست. بعدم دنباله هم دارن میگن به همین دلیل که مسجد با چیزای دیگه متفاوته، به همین دلیل ما فرق میگذاریم بین خود مسجد و آلات مسجد، فرش مسجد، حصیر مسجد، منبر مسجد، نه که وسائل مسجد. نسبت به آلات مسجد فرمان که اینا مالیت دارن، مالکم دارن، صاحبم دارن، یا صاحبشون عموم مسلمین هستن که از این مسجد استفاده میکنن، از این فرش، از این زر، خب خسارتی وارد بشه میشه من اتلف مال الغیر ضامن. یا صاحب این فرش و اینا خود مسجده، مالکش جهت مسجدیته، و ما حل کردیم قبلا که در بحث ملکیت چون امر اعتباریست برای شخص میشه اعتبار ملکیت کرد، برای عنوان میشه اعتبار ملکیت کرد، برای جهت میشه اعتبار ملکیت کرد، پس جهت مسجدیت هم مالک میشه، لذا این فرش میشه وقف مسجد، میشه ملک مسجد، من اتلف مال الغیر مال المسجد ضامن. اما خود مسجد اینجوری نیست، خود مسجد فک ملک است، تحریر ملک است، مال احدی نیست، لذا کسی به مسجد خسارتی هم وارد کند، این اتلاف مال غیر نکرده ضامن هم نیست. ایشون از این جهت میگن این تخریب زام، مخصوصا که این تخریب به حق نم هست. حالا اگر اینو من اضافه میکنم، اگر ناحق هم بود بی جهت مسجد رو خراب کرده ضامن نیست من اتلفه، و اگر به حق باشد که مورد بحث ما اینجوریه به طریق اولا دیگه ضامن نیست. و ما این دلیلم در جای خودش قبول نکردیم، غصبیت که موجب ضمانت هست معنی کردیم، تعریف کردیم، گفتیم الاستیلا علی مال غیر، این چیزی که مالیت داره ارزش داره، استیلا بر مال اونم بناحق به ظلمن، این غصب. غصبم قانونش روشنه، المغصوب و مردودون، کل مغصوبن مردودون ضامنه. حالا این که مال کسی نیست، مالیت که داره، مالک نداره، مال کسی نیست. من اینجا رو سوال میکنم، اینجا رو من اتلف نمیگیره، من اتلف، ولی من اتلف که تنها دلیل ضمانت نیست که. قبل از من اتلف عرف عقلا کسی را که بر مالی مستولی بشه و اون رو به ناحق از بین ببره ضامن میدونن. کی دنبال کنه؟ حاکم شرعی. این از امور عامه است. اگه متولی خاص داره متولی، ندارد عدول مؤمنین، ندارد فساق مؤمنین، نباید زمین بمونه. به اتفاقا از نظر عرفی اگر یک ظالمی بیاد کلیسایی رو خراب کنه، اون متولی کلیسا شاکی نمیشه؟ اون قاضی آمریکایی دنبال نمیکنه؟ حتما تشکیل پرونده میدن. لذا اینجا لازم نیست حتما همش من اتلف باشه، استیلاء بر مال محترم بناحقن به غصبن بدون مجوز، این موجب ضمانت هست. حالا در مورد مسجد هم این هست، در مورد کلیسا هم هست، در مورد معابد هم هست، مال محترم استیلاء. پس از این باب نمیشه گفت چون مال نیست، مال کسی نیست، من اتلف نمیگیره پس ضامن نیست، نباشه، مالک نداشته باشه، مال محترمه، استیلای بر اون بناحقن زمان آور عرفن عقلائیان، و لذا متولی مسجد حق داره دنبال کنه، شکایت هم میکنن، طرف رو به محکمه هم میکشونن، حاکم شرعی و قاضی اون کشور حق داره دنبال کنه. در نظام در فقه اسلام عدول مؤمنین در اینجور موارد حق دارن دنبال کنن و این کار هم میکنن دنبال هم. بنابراین ما معتقدیم که این از این راه هم نیست که آی خویی میگن چون مال غیر نیست ضامن. پس از چه بابه؟ برمیگردیم به حرف خودمون، چون این تخریب 100% به حق است، به مصلحت مسجد، برای تطهیر مسجد، نه برای چیز دیگر. کار این آدم میشد 100% احسان، اصلاح به حق، و اینجور موارد ما علی المحسنین من سبیل. پس ما نظرمون همینه، ضامن نیست، اما نه روی این حسابی که مسجد کذا اصلا ملک کسی نیست و مالک، نه خیر، روی حسابی که به حق هست و احسان هست و الی آخر. فلذا اگر یادتون باشد در بحث تخریب مسجد چندین مورد استثناء کردیم، اشکال نداره برای توسعه، برای چی؟ همش دلیلمون همین بود که این 100% به مصلحت مسجد است و احسان. خب بنابراین فتوا درسته، اینم بحثش دلیلش. حالا میمونه یک کلمه در اینجا در این فر که حالا اگر یک کسی یه وقت مثلا حیوانی چیزی سبب تنجیس دیوار شده، بول کرده، یه بحثه، یه وقت یه انسان مکلف عاقل آمده مسجد رو نجس کرده مباشرتن یا تسبیبن، و حالا دیگری آمده تخریب کرده یا حتی خودش آمده میخواد جبران کنه، تطهیر کنه، تخریب کرده، اینجا چطور؟ اینجایی که این خودش منجسون بازم زامن نیست. عده‌ای از محشین و عروه گفتن چرا فرق گذاشتن، گفتن که این که میگیم ضمانت نداره در جاییست که خودش منجس نباشه، یا آدمیست که 100% قصده، اما این که خودش اینجوریه این زامنه در وهله اول بر او واجبه. باید لذا مرحوم امام در حاشیه عروه میگن واجب نیست اذا لم یکن به فعله، اگه این تنجس به فعل خود این تخریب کننده نبود، و الا اگر خودش سبب شده نجس کرده و حال آمده داره تطهیر میکند وجب علیه، این پر کردن و تعمیر هم برش واجبه. این یک نظر. مرحوم شیرازی است، عبدالهادی شیرازی از محشین بزرگ عروه، ایشون هم همینو میگن الا اذا کان هو المنجسله، همین تخریب کننده، او سبب للتنجیس مباشر، سبب اگه خودش نجس کرده و حالا تطهیر میکنه تخریب میکنه باید پر هم بکن. مرحوم اصفهانی اسدالحسن اصفهانی هم همین جور از ظاهر و وجوبه، این پر کردن واجبه، تعمیر واجبه، اذا کان تنجسه به فعله. پس تعدادی از آقایون گفتن اگر خودش منجس هست و حالا تخریب کرده باید پر هم بکنه چون مقصره، ولی ما دلیلی برای این تفصیل نمیشناسیم، چون دو مطلبه، تنجیس حرام، تنجیس عمدی کار حرام میشه تکلیفا، بعد تطهیر واجب ولو موجب تخریب باشه، البته کفایتن بر او و بر دیگران، بحثشو کردیم، تطهیر هم واجب، اینا تکلیفن، اما به چه دلیل پر کردنش واجبه؟ وضعی زامنه، نکنه ملزم میشه، این دلیل میخواد. خب دیدیم که دلیل نداره، بحث کردیم، فقط چیزی که میمونه بگیم بین تکلیف و وضع ملازمه هست، هیچی دیگه نیست، چون یجب علیه تطهیر یحرم علیه تنجیز اینا بوده، فیجب علیه اگه خراب کرد پر هم بکنه، تعمیر هم بکنه، این وجوب وضعی. بگیم ملازمه است بین تکلیف و بین وضع، و یادتون هست دیگه در اصول در غیر عبادات مثل نماز و اینا بین تکلیف، حرمت تکلیفی با عرض شود که حکم وضعی با ضمانت هیچ ملازمه ای نیست، ممکنه معامله ای تکلیفاً حرام باشد ولی وضعاً صحیح باشد، وضعاً موجب ضمانت نباشد. خلاصه اینجا ملازمه هم نیست، پس ما این تفصیل آقایون رو قبول نداریم. بر نجس کنندم فقط واجب تطهیر، حالا اون دو تا تکلیف دارد، تنجیس حرام مرتکب شده، تطهیرم واجب جدا، اما ضمانتم داشته باشد دیگه دلیلی بر این ضمان. پس همین فتوای مرحوم سید رو ما در عروه میپسندیم که به قول مطلق فرمودن که عرشبت ولا یجب و تم الحفر و تعمیر الخراب، لا یجب و بر هیچ کس، نه بر منجس و نه بر دیگران، لایجبا هم تکلیفن شد و زنم شد. خب فرع بعدی که در واقع ذیل همین مسئله عنوان شده، اینم بگیم تو این دو سه دقیقه که دیگه تمام بشه این مسئله، اینم یه فرع جدا حالا حساب بکنیم میشه فرع 13 هم. یا حالا دنباله همون فرع 11 هم. مهم نیست. اون اینه که اگر اینی که نجس شده جزء مصالح ساختمان مسجد، آجر مسجد، خاک و اینها، خب بحثش جداست، خاک که پاک نمیشه اگه نجس شد، مگر اینکه مستهلک بشه کلا از بین بره، ولی آجر، سنگ، اینا اگه اینا نجس باشن دیوار رو خراب کرده، یه چند تا آجر نجس رو در آورده، شد برده تطهیرم کرده، واجبه دیگه. آیا یجب علیه اینا رو برگرداند اودهو الی همون جایی که از اونجا کنده، دقیقا بیاره اونجا بگذاره نصب بکنه؟ که تعبیر اینه عرض شود که لو کان مثل الاجر، این جز که نجس شده مثل آجر، مثل سنگ، مما یمکن ردهو بعد از تطهیر، خاک رو نمیشه، خاک دیگه تمام، ولی اینا رو میشه برگردون، واجب برگردونن، باز همون وجوب تکلیفی و وضعی، یا نه واجب نیست اینم برگردونه، مثل همون خاک و اینا که برد دیگه برگشتنی نیست، پر کردنش هم حتی واجب نبود، اما این که قابل تطهیر بعد از تطهیر واجبه یا نه، همه گفتن وجبه، باید برگردونه. چرا واجبه؟ چراش روشنه، این آجر مسجد جزء مسجده، اما جزء للمسجد، اگه کلش صیغه مسجدیت، اما وقف للمسجد، قانون وقف چیه؟ حسب ما یوقفها اهلها، بر خلاف جهت وقف نباید استفاده بشه و نباید معطل بمانه، به قانون این که این وقفه حالا یا جزء مسجد یا وقف مسجد هست، الوقوف حسب ما یوقفا اعلاها، از این جهت وجبه، باید برگردانه به همون جای اولی و اصلی خودش. به همین جهت ما قبلا میگفتیم اگه فرش مسجد چیزی که در این مسجد قابل استفاده باشه به جای دیگه نمیشه بود، حتی به مسجد دیگه نشد، الاقرب و فعل، همه اینا رو همین قانونه. و بذار اگر مثل آجر باشد که قابل برگشتن هست بعد از تطهیر، حتما باید برگرده به قانون الوقوف حسب ما یوقفها اهلا. علاوه بر این روایاتی هم داشتیم که کسی حصات مسجد رو، شنها، سنگریزه ها، یک باب روایت بود، باب 26، حصات مسجد رو حتی به ناحق بی جهت برده بیرون، یجب علیه برگردانه، باید برگردانه به مسجد، اونها رو هم داریم، اونم ملاکش همینه چون وقفه، چون جزء مسجده، فلذا مثل آجر و سنگ و اینا حسابشون جداست، باید برگردن به مسجد به قانون الوقوف حسب مایو، غیر این هر کاری بخوان بکنن این نوعی تصرف برخلاف نظر وقف و غرض واقفه. به جای منتها تمام شد این بحثی که هست، این است که اصلا آجر نجس رو میشه پاک کرد، قابل تطهیره، اگه همین ظاهرش نجس باشه بعد آب میکشه، ولی اگر کلش نجس باشه، از اول که این خشتش رو آماده کردن دست نجس بهش خورده، خاکش نجس بوده، کافر مثلا اینجا رو دست زده درست کرده، کل این آجر ظاهر و باطنش نجس شده، یا این سنگ مثلا اگر پودرش چیزی بوده توی کارخانه و کارگاه از همون اول که این سفت شده نجس بوده. اوی ظاهرش رو میشه پاکت، باطنش رو نمیشه. اگر قابل تنجیز نباشد دیگه نه تنها ردش واجب نی بلکه جایز نیست، شد سبب تنجیز. این رو مرحوم اصفهانی فرموده رحمت الله علیه، فرموده این در جاییست که آجر قابل تطهیر باشه، ببرن پاکش کنن برگردونن، ولی اگر قابل تطهیر نباشد باطنش نجس باشه، نیست، قابل تطهیر نیست دیگه، باز ردش به مسجد واجب نخواهد بود. این هم مال این فر تمام شد. تا چهارشنبه و فرع دیگر، مسئله دیگر انشاءالله.
برگشت آجر و نصب چند یه نحوه تعمیر مسجد رو
به عنوان تعمیر دیگه نیست، به عنوان این که وقفون برای تعمیر مسجد چیز دیگه است. مسجد یک گوشش خراب شده، بریم مثلا خاک بیاریم، گل بیاریم، تعمیر او یه چیز، ولی این چون جزء مسجده باید در همون جهت وقفی و مسجدیه، مثل فرش مسجد اگرم بردن بیرون تطهیرش کردن بلا فاصله باید برگرده به مسجد یه چی برد. از هر جایی که برداشتن باید به همون جا برداشت. ببینید دیگه حالا اینجا جهت تعمیر دیگه نیست، یعنی یه جایی اینو با هم تصادف پیدا میکنه، ممکنه عنوان تعمیرم بده، ما از جهت تعمیری نمیدیم، از جهت وقف مسجدی به جزه. شما اصلا هر جایی که تو مسجد بوده برش کردن باید به همون نه برگرد.